تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. خوشحالیم که با برنامه جدید مهدیار در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. از خدا طلب داریم که انشاءالله ما رو بتونه تو این مسیر موفق و معید بداره. بینندگان عزیز، همینطور که در برنامه‌های گذشته و شب افتتاحیه شبکه جهانی ولیعصر خدمت شما عرض کردیم، برنامه‌ای در خدمت شما هستیم به نام مهدیار، کرسی مهدویت و مباحث مهدوی در این برنامه قرار خدمت شما عزیزان ارائه بشه. سبک این برنامه این هست که انشالله ما مباحث مربوط به مهدویت رو چه از مدعیان دروغین مهدویت مثل جریان احمد بصری، جریان آقای منصور هاشمی به عنوان خراسانی قبل از ظهور و مطالب و شبهاتی که مخالفین مکتب و مذهب اهل بیت نسبت به مهدویت بیان میکنن، اینها رو در این برنامه مطرح خواهیم کرد. اساتید بزرگواری در خدمتشون هستیم در این برنامه، به تناوب این اساتید اینجا حضور پیدا میکنن، پاسخگوی شبهات شما و سوالات شما هستن و از خدمت این اساتید استفاده خواهیم کرد. و امشب هم در خدمت یکی از این اساتید بزرگوار جناب استاد شهبازیان هستیم. جناب استاد شهبازیان، سلام علیکم، خدمت بینندگان داشته باشیم، بعد در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان عزیز. انشاءالله که بتونیم با عنایت حضرت ولی عصر علیه السلام مباحثی که مورد رضایت اهل بیت باشه در خدمت عزیزان و سرور گرامی جناب آقای شریفی باشیم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، بزرگوارید. بنده هم سلام عرض دارم خدمت شما، خیلی مقدم عرض میکنم و تشکر میکنم از بابت حضورتون در این برنامه. خب خیلی وقت نداریم، سریع بریم سراغ مبحث خودمون. بحثی رو که امشب در خدمت شما هستم جناب استاد شهبازیان عزیز، میخوام یه بحث چالشی رو انشالله مطرح کنیم که بتونیم از این مباحث چهار تا مطلب علمی و برحال یک سری رفع شبهاتی بشه برای عزیزان و شیعان گرامی. سوال من اینه، ما وقتی رجوع میکنیم توی جامعه میبینیم اون فرهنگ مهدوی که الان در جامعه ما وجود داره، این فرهنگ مهدوی ما را به آنچه که قرار بود برسیم نرسانده، درش خلل‌هایی هست، اشکالاتی هست و به واسطه همین خلل‌ها و اشکالاتی که هست، دو جناح در بحث مهدویت به مذهب و مکتب اهل بیت حجم وارد کرده. خب یک جناح، جناح مخالفین ماست، اهل سنت و وهابیت، به خصوص شبکه‌ها و رسانه‌های معاند وهابی. یک قسم دیگه هم که در واقع اون هم سرمنشأش و سرچشمش دوباره همین افراد و همین گروه‌ها و جریان هاست، مدعیان دروغین مهدویتی هست که تو جامعه ما به صورت قارچگونه الان دارن رشد می‌کنن، چه اونهایی که فرقه شدن و چه کسانی که در حد فرقه نیستن، فقط یک مدعی هستن و با حالا عده خیلی قلیلی طرفدار و میاند و میرن. این خللی که الان ایجاد شده در این مباحث که من احساس میکنم باید روش کار بشه، اولین نکته‌ای که من خودم بهش رسیدم با توجه به این کار میدانی که داریم انجام میدیم و به هر حال گزارشات مردمی، ارتباط گیری با مردم، اینه که ما اساساً آیا تراث روایی شیعی تو بحث مهدویت داریم یا خیر؟ یه مخواهی بحث مبنایی کنیم. اون مهدویتی که الان تو عموم مردم جا افتاده، یا حتی متاسفانه بگم بعضی ها هم در خطبه های و سخنرانی ها و مقالات و کتاب هایی که نوشته میشه بهش استدلال میکنن به عنوان یک فرهنگ مهدوی، روایاتی رو بیان میکنن. آیا اساساً این روایاتی است که از مصدر اهل بیت و کتب شیعی وارد شده است؟ این را یک توضیح به ما بدید، چون من خودم وقتی یه مقداری مطالعه کردم و گشتم تو این موارد نتونستم یک کتابی رو به عنوان یک کتابی که روایات شیعی رو تو مباحث مهدویت جمع آوری کرده باشه پیدا کنم. اگر یک توضیح بدی من ان شاء الله بعد سوالات بعدی رو خدمت شما ارائه خواهم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید یه سوالی که حالا شما فرمودید که بحث رو یه مقدار باید مبنایی هم بینندگان عزیز هم باید توجه بکنن و تا یه مقدار باید حوصله هم بکنن. حوصله بکنن، سرخطا رو دقت بکنن که انشالله بتونیم به این نتیجه و جنبندی برسیم. ابتدای کلام این هستش که بین اسلام و مسلمانی تفاوته. یعنی اسلام گاهی آموزه ها و آدابش یک چیزیه، اما ممکنه زندگی جاریه مسلمان ها یه چیز دیگه ای باشه. مثلا در اسلام بیان خیلی تأکید بکنه در بحث رحمتی، در بحث نظافتی، در بحث پیشرفتی، مباحث مرتبط، اما بعضی از کجندیشان باشن که به نام مسلمانی ضربه بزنن. شما مثل جریانهای وهابیت، داعش امروز یه چهره منفور از اسلام رو دارن نمایش میدن، یا بعضی از افرادی که ممکنه شما در بعضی از کشورهای اسلامی برید ببینید که اون مطلبی که مد نظر اسلام هست در مورد مدیریت جامعه ارائه نشده. پس تنبلی گاهی مسلمون‌ها به پای اسلام نوشته نمیشه. اینو باید تمایز براش قائل بشیم. در قصه مهدویت هم به همین صورته. البته من این نکته رو بگم، بعضی وقتا بینندگان عزیز یه وقت سوء برداشت نشه. این که ما میگیم بعضی از آسیب‌هایی که در مباحث مهدویت هست، نه مهدویت به ماهی مهدوی به ما و مهدویه بیاد تأکید بکنه رو این که ما بگیم این مشکل داره یا این نقص داره. نه، مهدویت ما دچار ضعف نیست، بنیانهاش به همان استحکام بنیانهای اصل اسلام و اصل مذهب حقی تشیع. گاهی ممکنه برداشتهای اشتباهی رو ما ارائه بدیم یا نکات اشتباهی رو ما به نام مهدویت ارائه بدیم. پس اگر یک آسیب شناسی میکنیم یا بعضی وقتا ممکنه یه روایتهایی رو با هم دیگه بررسی بکنیم، باید به این نکته توجه بکنیم. یا اگر دیگه در قالب عرفی میگیم آسیب شناسی، مثلا مباحث مهدویت، مباحث مهدویت که آسیبی نداره، اون قرائتی که شاید من از مهدویت دارم ارائه میدم که قطعا نکته مد نظر شما هم همین.
100%. بله.
بحث دیگری که هستش، ما در مورد مباحث مهدویت هم نکته‌ای که فرمودید ممکنه ما نتونستیم به اون اهداف و ایدئال ها برسیم. قطعا همینطوره. یه وقت گاهی هم این احساس میشه در حتی کشور خودمون ما یه سفره مهدویتی رو پهن کردیم، اما متاسفانه این سفره شاید چون بعضی از زیربناهای قبلیش وجود نداشته و اساسی کار نکردیم، اتفاقا یک بستری شد برای سوء برداشت ها و سوء استفاده های جریان های انحرافی و مدعیان مهدویت. نه فقط مدعیان مهدویت، بلکه کسانی که اصلا دوست داشتن به تشیع ضربه ای بزنن، بیان مثلا سخنرانی اشتباه بنده رو بولد بکنن، بزرگش بکنن، بگن ها این مهدویت شیعه است، پس مثلا اشتباهه. یا بعضی از اشتباهات ما رو در نوشتارها بخوان اینها رو علیه خودمون استفاده بکنن. پس اگر ما مبانی و زیرساخت‌ها رو هم مد نظر نگیریم، من با این حرف شما موافقم، خود همین سفره رو گلوگشاد بخوایم پهنش بکنیم، طبیعتاً افرادی که نااهلن روی این سفره خواهن نشست و بعضی از سوء برداشت‌ها به وجود میاد. پس ما باید بیایم چیکار بکنیم؟ بیایم یک معیارها، یک محکی رو، یک قالب‌ها و چارچوب‌های رو به مردم ارائه بکنیم، بعد بگیم آقا مهدویت شسته رفته در قالب کلی اون چیزی که وظیفه ماست. مثل اینکه مثلا من میگم آقا وظیفه من مسلمان چه چیزیه؟ به عنوان نمونه ما میگیم آقا خوندن این نمازهای یومیه واجبت، این یکی از قسمت‌های کارهای عبادی تو هستش. اما آیا الزاماً بخوایم بگیم آقا باید نمیدونم بقیه نماز مستحب بارم بخونی، بقیه کارهای مستحبی رو هم انجام بدی، این کار اونا رو دیگه هیچ کسی لزومی برش نداره، وجوبی نداره. میگیم آقا چارچوب ذهنی تو توحید اینه، امامت اینه، نبوت اینه، اصل این رو اعتقاد داشته باشی میشی مسلمان، بعضی از مبانی دیگه میشی شیعه، بعضی از عبادت‌ها رو هم خداوند واجب کرده، دیگه فراتر از اون رو الزام نمی‌کنیم. باید آرام آرام روح مردم رو آماده بکنیم که خودشون یه فضائلی رو بار کنن. در مهدویت هم اگر بیایم ما چارچوب و قالب بدیم، یعنی حالا اون مبانی صحیح مهدویت رو گسترش بدیم به جای پرداختن به بعضی از مباحث حاشیه‌ای، قطعاً این بسترهای سوء استفاده‌ها عمدهش. به هر حال همیشه شما اگر کسی که به قول معروف بخواد آدم نااهلی باشه، یه راهی پیدا میکنه از خوارج اومدن از آیات قرآن سوء استفاده هاشونو کردن. امروز جریان داعشی ها و وهابیت دارن از همین آیات قرآن سوء استفاده های خودشون رو میکنن. امیرالمومنین فرمود دیگه، فرمود که ابن عباس اینها میان تأویل ها و تفسیر های عجیب غریبی از قرآن و روایات خواهن کرد که شما ممکنه گمان بکنی که اگه آمادگی ذهنی نداشته باشی فکر کنی اونا دارن درست میگن. اما ما میتونیم به حداقل برسونیم این آسیب ها رو. خب یکی از نکاتیش رو شما الان اشاره فرمودید که شاید جز مباحث اصلی هم باشه، توجه به تراث، توجه به منابع و توجه به کتابهای موجودی که در زمینه مهدویت میتونه ساختار ذهنی ما رو شکل بده و ما چگونه بتونیم از این کتابها اون مبانی فکری خودمون رو استخراج بکنیم، محدوده اعتبارشون چقدر هستش، در چه قد و قواره میتونیم به اونها ببینیمشون، فکر بکنیم یا بعضی از مطالب اونجا رو بخوایم ترویج بدیم. از اینجا من ورود پیدا میکنم به این فرمایش شما که اصلا ما تراث روایی شیعی داریم یا نداریم. ببینید اگر ما یه وقت بخوایم بگیم به صورت کلی آیا کتاب، چون چند محور بحث ها، حالا متاسفانه من یه وقتی توضیح میدم این بینندگان عزیز ما یا بعضی از اون افراد به قول معروف نامردی که یه وقت بخوان از صحبت ها تقطیع بکنن و بالا پایین بکنن، میخوام که اینو یه مقداری شیرفهم بشن اونا و بحث خودمون هم کاملا جا بیفته. اگر کسی، چون یه اشکالی وجود داشته از قدیم، از گذشته، از اهل سنت این اشکال وارد شد و بعد به تبع اهل سنت در زمان معاصر ما مستشرقینی شما از جیمز دارمستتر گرفته تا استودارد گرفته تا افرادی مثلا مثل همیلتون گیب حتی یه حرفایی داره، شاخت اومده یه مقدار مفصل‌تر پرداخته، گلزیهر اومده مفصل‌تر پرداخته که آقا اصلا اسلام و تشیع، هم گاهی اسلام رو به صورت کلی میگن هم گاهی تمرکز رو تشیع دارن، به ویژه اهل سنت در گذشته این تمرکز رو داشتن که هیچ گونه منبع مکتوب روایی و حدیثی ندارد. پس اگه میخواد اعتقاد بگیره، اگه میخواد فقهش رو بگیره، چیزی در اختیار نداره، اینها ابزاری در اختیار ندارن. خب مستشرقین میان حمله میکنن، متاسفانه اون قضایای منع تدوین حدیث رو هم قرار میدن که مثلا نهی شده بوده، اسلام نمیذاشتن بعضی از خلفا و افراد که مثلا نهی میکردن. در بین اهل سنت هم میگن آقا شما شیعیان کتاب نداشتید. من یک تذکری رو اینجا بدم، چون اینها سوالاتی است که امروزه هم وجود داره اما هزار سال پیش بزرگان ما، اصحاب ما پاسخ دادن. مرحوم نجاشی در کتاب فهرست خودش، حالا معروف البته به رجال نجاشی اما اساتید و اهل علم عموما از به عنوان دقیق به عنوان فهرست نجاشی ازش نام میبرن، خب هم عصر شیخ طوسی در قرن پنجم هجری، از بزرگان کتاب شناس شیعه است. مرحوم نجاشی اونجا بحثی داره، یه عبارتی رو داره میفهمد که آقا من اصلا اومدم این کتاب خودم رو نوشتم من تعییر قوم من مخالفینا، بعضی از مخالفان ما از اهل سنت اومدن چیکار کردن، ما رو عیب کردن، گفتن شما کتاب ندارید که انه لا سلف لکم ولا مصنفه، هیچ تصنیفی ندارید، کتابی ندارید، اصلا شما شیعیان مبانی نمیتونید اخذ بکنید از مثلا رسول خدا یا مبانی صحیح از صدر اسلام. و هازا قول من لا علم له بالناس. اینجا مرحوم نجاشی فرمود میگه آقا اگر کسی این حرف رو بزنه مشخصه که عالم نیست، مشخصه تحقیق نکرده و کسی است که اصلا تاریخ اخبار اهل علم رو نمیدونه، حتی شاید کتابهای ما رو نخونده باشه و بی خودی اومده رو هوای شبهه‌ای رو مطرح کرده. بعد مرحوم نجاشی میگه خب من حالا به خاطر همین بلند شدم اومدم یه کتابی نوشتم، نه به صورت کامل بخوام احصا بکنم تمام کتب رو، نه، یک مقدار از کتابهایی رو از شیعیان رو بیام از صدر از قرن اول هجری شروع بکنم و بقیه افراد رو که بگم ببینید اینا تراث شیعه است. پس شیعه تراث دارد، کتاب دارد، از کتاب ابو رافع و عبیدالله ابن ابی رافع گرفته تا کتاب سلیم ابن قیس هلالی که حالا بحثی است در مورد البته سلیم، اما اندنا نزد ما عموما شیعیان اصل این مطلب که سلیمی بوده است و کتابی داشته است قدیس. حالا ممکنه بعضی از آقایون فعل در نسخه امروزی سلیم بخوان انقلتی بکنن
همون کتاب هست یا نه،
ولی عموم آقایون قریب به اتفاق قائل به این هستن که کتاب سلیمی بوده و سلیم در قرن اول کتابی رو نسبت به اهل بیت علیهم السلام روایات رو نقل کرده از امیرالمومنین. خب بقیه کتاب‌ها و روایات رو شروع می‌کنه نقل کردن و عنوان می‌کنه مرحوم نجاشی که بابا ما تراث داشتیم، ما مستقیما از امیرالمؤمنین در باب قضا و در موارد دیگه فقهی اخذ روایت کردن، که جالب امروز در بعضی از کتب اهل سنت کتاب قضا امیرالمؤمنینی که مثلا ابو رافع و عبیدالله ابن ابو رافع مثلا در اختیار داشتن، اونها بعضی از روایاتش به ما رسیده. پس شیعه تراث داشته قطعاً، و از زمان پیغمبر و از زمان امیرالمؤمنین ما برخلاف جریان مخالف خودمون و عامه قائل به این هستیم که قید العلم بالکتابه، باید کتابتی می بود. حالا اون منع تدوین حدیث هم در از در بحث نشر فضائل اهل بیت بود، حالا مفصل قطعا اینجا بحث شده و گفتگو شده.
حالا استاد شما بحثمون بحث مهدویه، این تراثی که شما فرمودید که حتی در کتب اهل سنت تصریح شده، مثل تهذیب بزرگان اهل سنت تصریح میکنن که امام باقر کتابی رو داشته که آقای امام صادق از روی این کتاب مطالب رو بیان میکرده. آیا ما چیزی به نام تراث مهدوی هم داریم یا خیر؟
اگر تراث مهدوی رو بخوام به این عنوان بگیم، کتابهایی که در زمینه مهدویت و غیبت حضرت باشد، بله قطعا داریم. ما قائل به این هستیم در خود کتاب سلیم اشاره به حضرت ولیعصر صورت گرفته است، پس این یکی از منابع روایی ماست. چون البته منابع روایی گاهی اختصاصیه، گاهی نه در مقام کلی یه مباحثی رو مطرح کرده، لابلاش روایات مهدوی ذکر شده. ما هم کتب اختصاصی پیش اصحاب و یاران اهل بیت علیهم السلام داشتیم و هم کتابهایی که روایات شیعی رو در مورد مهده، پس میراث داریم، کتاب داریم. شما حتی مثلا از کتابهای بخوایم دیگه بارز و نمونه نام بریم، کتابهای مرحوم فضل ابن شازان. مرحوم فضل ابن شازان که حالا قطعا دیگه از یاران امام جواد و امام هادی و امام حسن عسکری علیه السلام بوده، اگر حالا بعضی تردید دارن ممکن از یاران امام رضا باشه، اما بنابر نقلی از یاران امام رضا، بنابر نقلی ولی قطعا از بقیه اهل بیت علیهم السلام هستش. فضل ابن شازان کتاب الملاهم داره، کتاب اثبات و رجعه داره، که دو مدل کتاب اثبات و رجعه هم داشته، یکی در باب کلامی داشته، یکی روایی داشته، یعنی حدیث آورده در باب رجعه. رجعه یکی از مقوله‌هایی بوده که تقیه می‌کردن، اما فضل ابن شازان روایت داره. ما کتاب المهدی داریم در بین نویسندگان خودمون، کتاب اخبار القائم داریم در مورد یاران اهل بیت. حالا آقای غلام علی یک بحثی رو دارن به نام غیبت نگاری و در کتاب‌ها، حالا حداقلش دوستان میتونن در دانشنامه امام مهدی اونجا ببینن، در باب غیبت نگاری کتاب‌هایی که نوشته شده به وسیله اصحاب ائمه. حالا بعضیشون البته بعدش انحرافاتی درشون پیدا شد، مثلا در دوره امام صادق کتابی نوشتن پیرامون امام مهدی، ولی بعد به واقفیه گرایش پیدا کردن. اما اصل این مطلب که بین اصحاب کتبی بوده در روایت مهدوی قطعی است. تا میرسیم به قرن سوم و چهارم، یعنی بعد از دیگه دوران ائمه اطهار، در دوران غیبت صغرا و غیبت کبرا، خب در دوران غیبت صغرا ما همین مبحث وجود داشته، یعنی مثلا کتاب الاوصیایی که برای شلمغانی ذکر میکنن در باب اهل بیت علیهم السلام بوده، یا مثلا افرادی مثل سیمری، اینها روایات و مطالب مهدوی داشتن. این اصول، این مباحث که شیخ صدوق هم، حالا فرصت شد من عبارتهایی رو میخونم، شیخ صدوق در کمال الدین ذکر میکنه، میگه آقا از 200 سال پیش حداقل کتابهایی به ما رسیده از در باب غیبت حضرت ولی است. بعد اونجا شیخ صدوق میفرماید که این اصول قطعیه‌ای که عندنا وجود داره ما اینا رو آوردیم و داریم روایاتشون رو تو مجامع خودمون ذکر میکنیم. یا مرحوم نعمانی که اونجا از کتاب سلیم نام میبره، روایات رو ذکر میکنه، میگه آقا کتاب سلیم اصل پذیرفته شده پیش ماست، و بعد روایات رو میاره بیان میکنه. پس ما در قرن سوم هم مطالبی داشتیم، تراث شیعی داشتیم، روایات داشتیم، پرداختن به بحث مهدویت، امثال نوبختی از باب کلامی هم ورود پیدا کردن، هم حدیثی هم کلامی، بحثایی که در مورد حضرت مهدی علیه السلام بوده، تا برسه به کتب اربعه و به اصطلاح کتب اصلی مهدویت ما که شکل گیری اونها در قرن چهارم و پنجم هجری.
خب الان با توجه به مطالبی که فرمودید، ما میتونیم اینطوری بگیم که کتب اربعه ما چکیده‌ای و خلاصه‌ای از اون کتب قبل از اینها که تو بحث مهدویت بوده رو جمع کردن؟
نه،
تو بحث مهدویت نمی‌تونی رو بگیم؟
نه.
چرا این سوالو پرسیدم؟ به این دلیل. ببین استاد، ما وقتی کتب اربعه رو رجوع می‌کنیم تو مباحث مهدویت، می‌بینیم یک سری مباحث کلی در این کتب آمده است. به طور مثال ائمه 12 نفرن، آخرین خلیفه خدا و حجت خدا آقا حجت ابن حسن علیه السلام. غیبتی دارد، دنیا رو ظلم فرا میگیره، و ایشون بعد از اینکه دنیا رو ظلم فرا گرفت ظهور خواهند کرد و به هر حال اون حکومت عدل الهی برپا خواهد شد. شاید بیشتر از این تو کتب اربعه چیزی در رابطه با مباحث مهدویت ما پیدا نکنیم، یعنی تمام اون موضوعات حول همین چند موضوع میچرخه. اما الان که وقتی تو جامعه نگاه میکنیم مباحث مهدوی خیلی فراتر از اینه. قبل از ظهور چه اتفاقاتی میفتد، علائم چی هست، کی میره کی میاد، ظهور اتفاق میفته چه مسائلی پیش میاد، بعد از ظهور چه مسئله‌ای هست، حکومت حضرت مهدی، بعد حکومت حضرت مهدی آیا باز حکومت دیگه‌ای هست، خلفای دیگه هست قرار بیاد مثلا اینها خلافت کنن، یا مثلا من الان یک نمونه عرض کنم که مثالی بتونیم صحبت کنیم. خب الان شبکه‌های مخالف ما به خصوص وهابیت یه حجمه‌ای که تو بحث مهدویت دارن بحث ظهور حضرت مهدی و این جنگ‌هایی که اتفاق خواهد افتاد. من روایتی که میخوام ارائه کنم خدمت بینندگان عزیز، چون روایت یه وقت هست میگن آقا ولو که در صحیح بخاری و صحیح مسلم هم آمده باشد، احتمال اینکه ما از این عقیده نگیریم هست، درست روایت صحیح ولی ازش عقیده نمیگیریم. کتابی رو من آوردم نه از صحیح مسلم، اگر اتاق فرمان این اسکن رو نشون بدن ممنون میشم، کتاب احسن المقصود فی توحید المعبود از بزرگان اهل سنت داخل ایران هست. ایشون که جناب آقای مولانا عبدالواحد سیدزاده، این کتاب با تقریض مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله دهلوی، تصحیح و تحقیق زیر نظر شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف حسین‌پور. ببینید در این کتاب در صفحه 82 بحثی رو مطرح میکنه در رابطه با زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. نکته رو خوب بینندگان عزیز دقت کنید، میگه سپس حضرت عیسی با همراهان از کوه طور پایین میآیند، زمان ظهور است، حضرت عیسی از آسمان نزول کرده، بعد که و میبینن که روی زمین به مقدار یک وجب از گندیدگی و تعفن لاشه مردگان خالی نیست. یعنی الان طبق این روایت، این روایتشون در صحیح مسلمه، طبق این روایت زمین به قدری در زمان ظهور کشته و به هر حال لاشه هست که زمین یک وجب جای خالی نیست. ادامه مطلب میاد میگه که عفونت شدید انتشار مییابد، با اینکه حضرت دست به دعا برمی‌دارن و خدا یک پرنده‌هایی رو به اصطلاح می‌فرسته تا این پرنده‌ها این نعش‌ها و این جنازه‌ها رو از زمین جمع کنن. چرا من این رو خوندم؟ مخالفین ما میگن مهدی شیعه که قرار بیاد از هر 1000 نفر 999 نفر رو می‌کشه. مهدی شیعه که قرار بیاد، خب روایتشو میارم. آدم بعد صداقت داشته باشه بگه بله اینا روایت تو کتب ما آمده است. مهدی که میاد تا زیر زین اسبش خون جاری است. مهدی که میاد بچه‌ای که داره رو سینه مادر شیر می‌خوره رو با نیزه می‌کشه. خب ما وقتی رجوع می‌کنیم می‌بینیم این روایاتی که در کتب ما اومده و متأسفانه عده اینها رو دارن نقل می‌کنن، اینها روایاتی که منتقل شده از کتب اهل سنت به کتب روایی ما و اینها اعتقادات اهل سنت و روایات‌های صحیح اهل سنته. با توجه به این مطلب الان ما روایتی داریم، در مثلا من این روایت رو خدمت بینندگان عزیز هم نشون بدم، روایت بسیار زیبایی است، روایت از نظر سند هم معتبره، کتاب کافی شریف این روایت رو نقل میکنه که آقا امام زمان حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه شریف رحمت للعالمین است. خب ما یه سری دست روایات داریم، حضرت مهدی رحمت للعالمین است، یه دست روایات داریم جنایاتی که اتفاق میفته در زمان ظهور. من به این لفظ میگم چون میخوام دقیقاً اون حجمه مخالفین رو برسونم. حتی شنیده میشه بعضن از طرف یک عده از شیعیان که آقا این مهدی که داره معرفی میشه این تفاوتش با ابوبکر بغدادی چیه؟ با این توجه این روایت حالا ما رجوع میکنیم ببینیم خیلی از این روایاتی که تو بحث مهدویت تو کتب ما هست اصلا مصدر شیعی نداره، تراث شیعی نیست، روایت انتقال پیدا کرده از کتب اهل سنت به کتاب های ما و متأسفانه ما اینا رو داریم بیان میکنیم و اینها خودش شده یک معضل و یک آسیبی برای یک مهدویت، برای اون مهدویت ناب و اون مهدویت اصیلی که ما بهش معتقدیم. ما در مواجهه با این جریان باید چیکار کنیم استاد شهبازی عزیز؟
ببینید یه مقداری حالا حرف تو حرف میشه، این موضوع به هم پیوسته است، اما باید یه مقداری هم تفکیکشون هم بکنیم. ما یه نکته ای رو داریم، این که در زمان فعلی ما، یعنی همین الانی که من و شما داریم 1399 شمسی با هم دیگه صحبت میکنیم، این که یک مقدار بعضی از مباحث مرتبط با مهدویت و کتابها فربه شده، بی خودی چاق و چله شده و بعضی از مطالبی که بدون دلیل است، بدون استناد، به وسیله برخی از نویسندگان یا سخنرانها ورود پیدا کرده به بحث‌های مهدویت، این جای تردیدی نیست، این قابل قبوله. میشه یه وقتی مفصل حتی مصداقی در مورد معاصرها هم صحبت کرد. مثلا بگیم آقا به فرض در کتاب یوم الخلاص مال کامل سلیمان، در کتاب مثلا نورالانوار مرندی و دیگر کتابها چه جعلیاتی وجود داره که بعضا حتی دیده شده به اسم مهدویت مطرح.
پس اصل اینو پذیرفتیم،
اصل این که امروز
امروز الان داره
نه فقط مهدویت بلکه خیلی از مباحث دیگه.
حالا بحث متخصصی مهدویت،
مهدویت میخوام بگیم که این طبیعیه. شما در بحث شأن نزول قرآن و اعتبار مثلا آیات قرآن، طرف خودش تصریح میکنه میگه دیدم ملت داشتن مثلا تورات و انجیل زیاد میخوندن یا قصه میخوندن، من اومدم بی خودی بزرگ کردم، گفتم
جعل فضیلت، آره
جعل فضیلت داره فلان سوره و آیه، از اونجا شروع میشه. در مهدویت هم این قصه هست، ما میپذیریم این رو، ولی باز میخوام یه تذکری بدیم. آیا همه این باید تفکیک بکنیم؟ به همین خاطر بزرگان شیعه بحث اعتبار سنجی رو قرار دادن، بحث‌های رجالی و درایه‌ای در مباحث حدیثی به خاطر همینه. و اینم الزاماً نیست، باید تفکیک بکنیم بین برخی از کتب با کتب غالیانه. یه نمونه مواردی رو که شما مطالبی رو فرمودید، مثلا در کتب غالیانه ما بیشتر وجود داره، در کتاب الهدایت الکبرا حسین ابن همدان، یا مثلا در کتاب عیون المعجزات، یا در بعضی از کتاب‌هایی مثل دلائل الامامه و موارد مشابه ما پیدا می‌کنیم. درست شد؟ پس ما یه بحث غلات شیعه رو هم داشتیم، یعنی حالا دیگه الان بعضی از کتابا رو آدم نمیتونه اسمشون رو بیاره دیگه، میترسیم خودش باعث اشاعه فحشا بشه. بعضی از کتابایی که متعلق به میراث اسماعیلیه است، اینها امروز مواردی از مباحث مهدویت رو اومدن مطرح کردن که قطعاً کفره، قطعاً کفره و باطل هم هست. خب اینها رو هم ما میپذیریم تا اینجا که آقا بله، بعضی از مطالبی که وارد شده، بعضی از روایت‌هایی که داریم می‌خونیم، این روایت‌ها قابل قبول نیست. اما من یه سوال دیگه شما رو پاسخ بدم، بعد اگر نیاز شد این رو من یه مقدار بهش بپردازم. اینکه چرا در کتب اربعه مباحث مهدویت گویا نیست، پس ما میخوان هجمه کنن بهمون بگن که مهدویت شما خودتون فربهش کردید، بزرگش کردید و مثلا بی خودی پروبال بهش دادید. نه، اینم حرف غلطیه. مثل بعضی از اون اهل سنتی که میان اشکال میکنن به مهدویت اسلامی، نه فقط شیعی، اصل موعود اسلامی به نام مهدی میخوان اشکال بکنن، از این زاویه ورود پیدا میکنن، میگن چون روایات های مرتبط با حضرت مهدی در کتب صحاح نیامده است، به ویژه مثلا صحیح بخاری و در صحیح بخاری و مسلم نیامده است، چون در این دوتا کتاب نیومده، پس مهدویت مثلا بنمایه نداره و باطله، که اونم حرف غلطیه. این برم اگر کسی اینجوری بخواد بگه مقایسه بکنه، حرف غلطیه. بگه آقا من کتب اربعه شیعه رو که جز اصلی ترین کتاب هان مرحوم کلینی و صدوق و مرحوم شیخ طوسی، چون دیدم کمه، پس ما فقط در همین حد باید مهدویت و اعتقاد داشته باشیم دیگه بقیهش. نه، باید توجه بکنید که به ویژه کتاب مرحوم صدوق ملا یحضر، تهذیب شیخ و استبصار شیخ و قسمت فروع مرحوم کلینی، اصل برای پرداختن به فقه، نه اینکه الزاماً بخواهند در مورد عقاید شیعه با روی کرده مهدویت بخوان سخن بگن. پس اگر ما کمی میزان روایات رو در این کتب میبینیم، از باب بیتوجهی نیست، از باب اینه که موضوع بحثشون نبوده.
باید تقسیم
نبوده.
کنیم تو کل موضوعات، بگیم مثلا مرحوم کلینی یک بابی رو آورده، باب تولد حضرت مهدی.
اونجا مرحوم کلینی تو قسمت اصول خودشون میخواد اون شاکله عقاید شیعه رو بگه، تو شاکل کتاب الحجه داره. درست. تو کتاب الحجه میپردازه به نص، به ائمه اثنا عشر، به حضرت ولی عصر که میرسه، نصوصی در باب تولد ایشون، نصوصی در مورد حضرت، اگرچه در روزه کافی مرحوم کلینی در جلد 8 روایاتی تک و دوک در باب نشانه های ظهور و موارد مرتبط با مهدویت دیگر هم دارد ها، اما اصل جانمایه کلام این هست، چون کتاب نمیخواد گستردگی داشته باشه. ولی ما از اون طرف کتابهایی داریم که به گستردگی پرداختن. شما حداقل کتاب الامامه و تبصره، اون چیزایی که امروز در اختیار ماست، الامامه و تبصره مرحوم صدوق پدر رو ببینید که اومده مباحث پیرامون مهدویت ذکر کرده، بعد از ایشون مرحوم نعمانی که کاتب کلینی بوده، شاگرد کلینی بوده، اختصاصا کتاب الغیبه داره. بعد مرحوم صدوق کمال الدین رو داره. بعد مرحوم شیخ هستش، مرحوم مفید در کتاب الارشاد مصطفی مثلا اومدن.
خب، یه استاد، یه توقف اینجا داشته باشیم، چون حول این کتاب‌های بعدی که آوردید من سوال بعدی همین موضوع در خدمت شما بینندگان هستیم با ادامه این بحث، بعد از اینی که به حال یک تایم استراحتی رو از اتاق فرمان خواهیم گرفت. انشاءالله برمیگردیم با سوال بعد در خدمت شما عزیزان و استاد عزیز هستیم.
یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، میکنی در آسمان قلب مجنون
سلام مجدد خدمت شما عزیزان و بزرگواران. خب به این نتیجه رسیدیم که کتب اربعه یک کلیتی رو از مباحث مهدویت بیان کرده و اصلا جای ورود به مسائل ریستری نبوده تو این کتب، همونطور که استادم بیان فرمودن. ما یک قسمی رو خدمت به هر حال تایم قبل در خدمت استاد بودیم که فرمودن یک سری قلات شیعه مطالبی رو گفتن که اونا رو بذاریم کنار. خب اونا رو گذاشتیم کنار. استاد فرمودید که اومدیم توی بعد از کتب عربه اومدیم یک سری کتبی که روایات مهدوی توش به وفور دیده میشه و شاید اساسا اصلا مباحث مهدویه، مثل کتاب القیبه شیخ طوسی یا کتاب القیبه نعمانی. خب اینا که دیگه جزء قلات نیستن، جزء بزرگان شیعه هستن. چرا اینها روایاتی رو نقل کردن که خیلی از این روایات وقتی نگاه میکنید باز میبینید اینا مسئله شیعه نداره، یعنی روایاتی است که اساسا یا از اهل سنت وارد شده یا از مدعیان دروغین عصر خودشون وارد شده، از اسماعیلیه شما بگیرید، از واقفیه شما بگیرید و همینها اتفاقا یکی از چالش های امروز ما تو بحث مهدویت در قبال مدعیان دروغین. من نمونه خدمت شما عرض کنم. خب جریانی که الان دیگه همه عزیزان اونایی که پیگیر برنامه و مباحث مهدوی هستن میدونن، جریانی به نام آقای جریان احمد بصری، مدعی که دیگه ادعایی نمانده است که ایشون نکرده باشه، دیگه هر آنچه که بوده و نبوده ایشون همه رو به هر حال کمپله برای خودش برداشته. خب یک روایت تو کتاب القیبه شیخ طوسی است به نام حدیث وصیت، طوری که اینها مدعیان کتاب وصیت و وصی احمد الحسن نویسنده شیخ ناظم العقیلی، ایشون توی این کتابش در صفحه 162 یه استدلالی میکنه. خب این حدیث وصیت میگه که ائمه 12 نفرن، بعد از این 12 نفر حضرت مهدی که از دنیا میره 12 نفر دیگه، یعنی 12 امام دیگه بعد حضرت مهدی به امامت میرسن، که لذا خودش میگه ما 24 امامی هستیم نه 12 امامی، و این رو پیغمبر در شب رحلتشون وصیت کردن و به امیرالمومنین سپردن. آقای ناظم الاغری تو این کتاب عنوان قرینه ششم تصریح میکنه علمای بزرگ قدیم در کتب معتمدشان روایت وصیت رو نقل کردن، مهمتر از همه کتاب غیبه شیخ الطائفه محقق و مدقق خبیر در علم رجال. حالا عزیزان بیننده دقت کنید، جریان احمد بصری علم رجال رو بدعت میدونه و علمایی که قائل به علم رجال اونا رو بدعت گذار و دشمن اهل بیت میدونه. اینجا که آقای ناظم الاغری میخواد به اصطلاح بیاد محکم کاری کنه این پایه سستی رو که چیده، دیگه اینجا شیخ طوسی به عنوان یک عالم رجالی کلی تعریف و تمجید میشه. عالم رجالی، مدقق، خبیر، آگاه، چه جایگاهی داشته این شیخ طوسی. حالا همین رو شما بیارید تو قالب امروز بگید آقا مثلا مرحوم آقای خویی یا فلان، بحثی که رجالی بخوای مطرح کنید، آقا شما بدعت گذاری، دشمن اهل بیت، قائل به علم رجالی. خب شاید بگیم پدر علم رجال شیعه یا یکی از بنیانگذاران علم رجال شیعه خود شیخ طوسی باشد به یک معنا. حالا اینجا آقای ناظم الاغری تصریح میکنه شیخ طوسی این روایت را نقل کرده است در کتابش و همین که روایت را نقل کرده دلیل ماست بر صحت این روایت، چرا که شیخ طوسی دیگه نیاز به تعریف و تمجید نداره. یا در صفحه قبلش در صفحه 158 میگه این قرینه ایست واضح و صریح بر صحت روایت وصیت به این که شیخ طوسی نیاز به تعریف ندارد، به علم او صبر و حلم و دقت او در تبعیت احادیث و جدا کردن روایات سالم از ضعیف. خب پس طبق این کلام شیخ طوسی روایتی رو بیان میکنه که خود این روایت الان برای ما یه چالش رو ایجاد کرده. چرا شیخ طوسی و شیخ طوسی ها در اون زمان چنین روایات رو نقل میکردن که اساسا این روایات دقیقاً مخالف اعتقاد تشیعه، این که ما اعتقادمون اینه، اجماعمون بر همینه. و جالبه خود شیخ هم در هم کتاب الغیبه اینو تصریح میکنه، ائمه فقط 12 نفرن، نه یکی کم نه یکی زیاد، و اجماع ما اینه. اما الا ماشاءالله روایاتی دیده میشه که این روایت با عقادشه در تضاده. اگه نمیگه توضیح بدید ممنون میشم.
البته من اینو خبط لسان یعنی عرف حرف عرفی میگیرم ها، اینو الا ماشاءالله که شاید نداشته باشیم همچین چیزی رو در تعارض و تناقض، ولی مواردی رو که داریم در تعارض و تناقض با بعضی از عقاید مذهب باید بهش بپردازیم. یه وقتی این جریان احمد اسماعیل،
اینجا یک اصلاحی بکنم، اینی که من فرمودم نه اینکه روایات شیعی،
آره
وقتی
آره
نگاه میکنیم روایت اساسا مال مصدر شیعی نداره، اما شیخ در این کتابش این روایت رو نقل میکنه.
اکثریت اونهایی که شاید از مذاهب دیگر یا فرق دیگر وارد شده یه لنگی دارن، این رو میتونیم بپذیریم. یه وقتی با این جریان احمد اسماعیل بصری همین مطلب رو مثلا مطرح میکردم تو بحثای مناظرشون که آقا چرا اصلا مثلا شیخ طوسی، من دیگه به طنز و شوخی میگفتم آقا جواب کوتاهش اینه، چون مرحوم شیخ فکر میکرده همه مثل خودش باشعورن و همین خاطر بزرگان ما، قدمای ما، اینا رنج کشیدن، مبانی و چارچوبا رو در اختیار دارن و تلاش کردن. اینجور نبوده که مثلا یک کسی مثل احمد اسماعیل که معلوم نیست چقدر سواد داره، یا مثلا خود ناظم اوغیلی که واقعا وقتی آدم نوشته هاشون رو میخونه نمیتونه اون دقت علمی رو داخلش ببینه، میبینه کاملا با مغالطاتی ورود پیدا کردن و گاهی هم عدم فهم از صحبت بزرگان ما و ترجمه های غلط. مرحوم شیخ اتفاقا اگر اوورده این روایت رو به نظر بنده شهبازیان به جا و درست اوورده، اگر ما مبنای فکری این بزرگان رو بدونیم. ببینید من بخوام یه دفعه ورود پیدا کنم شاید به بحث شیخ طوسی بیایم، چون که به تعبیر شما یه مقدار فراتره. مثلا ما در کتاب غیبت مرحوم نعمانی هم بعضی از روایتایی رو می‌بینیم که اصلا با ضروری مذهب ما فعلا سازگار نیست، یعنی تک روایتی رو آوردن اومده بهش پرداخته، ممکنه فردا روز یه مدعی اینو برداره علمش بکنه بگه ای مثلا اینجوریه. نه آقا، نکته‌ای که باید توجه بکنیم نسبت به متون قدما در بررسی، ما یه چند تا قاعده رو باید توجه بکنیم. یک، از الان تکلیفمون رو مشخص بکنیم، ما هیچ کتابی را به جز قرآن معصوم نمیدانیم. این یه نکته، ما که نمیخوایم دوگم باشیم. بعض از مواردی هست که بزرگان ما، اصحاب ما، خودشون هم به ما آموزش دادن، ما این سیره رو از خودشون گرفتیم که این نکته ای رو میفرمایند، عالم بعدی اومده گفته آقا اجتهاد، این آقا اجتهادی کرده، اجتهادش به درد من نمیخوره و من یه اجتهاد دیگری میکنم. مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضر بحثایی داره میفهمد که مرحوم کلینی به این روایت استناد کرده، من دستخط امام حسن عسکری علیه السلام به من رسیده از توقیعی از ایشون، به اصطلاح به واسطه رسیده، من طبق اون فتوام فرق میکنه با فتوای مرحوم کلینی. خب این طبیعیه، امروز در درس خارج آقایون و علمای ما هم وجود داره، بزرگان مراجعشیه امروز میفهمند که مثلا این فرمایش مرحوم شیخ را ما نمیتوانیم بپذیریم و نظر خودشونو میدن. خب این یک بحثی است که در مباحث به اصطلاح غیر از اون ارکان و اساسی اسلام و تشیع که هیچ دو فقیهی با هم دیگه اختلاف ندارند، در بعضی از مباحث جانبی و اجتهادی ممکنه اختلافی وجود داشته باشه. مرحوم شیخ نکته ای رو ذکر بکنه ما امروز نپذیریم، پس این رو باید توجه بکنیم. این دفاع الان بعدی من به منزله این نیست که مثل بعضی از اخباریون و متسلب بگیم هر روایتی در کتب مرحوم شیخ و مرحوم صدوق و مرحوم نعمانی آمده است پس قطعی است و فردا روزی یه نفر بخواد علیه خود ما احتجاج بکنه. نه، ما در بوته نقد میذاریم، ارزشیابی میکنیم، اعتبار سنجی میکنیم و گفتگو میکنیم. نکته دومی که باید توجه داشته باشیم بحث روش تحقیق و روش داده پردازی افراد. امروز در بحث‌های علمی ما مقاله علمی هم که بخوایم بنویسیم ما یه روش تحقیق داریم، یه روش داده پردازی داریم، یه روش گردآوری اطلاعات داریم. کتاب‌های بزرگان باید ببینیم در مقدمه‌ای که فرمودن یا انگیزه ها یا ذهنیتی که داشتن چه چیزی بوده. من یه چند مثال رو بزنم به خاطر اینکه این فرمایش مرحوم شیخ طوسینا رو بهش برسیم ببینیم که چه باید بکنیم. ببینید بزرگان ما وقتی یه کتابی رو می‌نوشتن و تحلیل می‌کردن، این کتاب رو با توجه به موضوع و مسئله مورد نیازشون بهش پرداختن. الان به عنوان نمونه بنده مثلا یه کتابی دارم در نقد جریان احمد اسماعیل. در این کتاب خودم اومدم بهش یک روایاتی رو استناد کردم در تقابل با احمد اسماعیل بصری که ممکنه در خارج از نقد فرقه‌ای و نقد احمد اسماعیل اگر در کلاس درس بنده یه نفر بخواد با بنده گفتگو بکنه بگه آقای شهبازیان شما که فلان روایت رو گفتی در کتاب مثلا ره افسانه، آیا این که این روایت رو تلقی به قبول شما بکنیم؟ من میگم نه. این مهمه که کتاب ره افسانه من یک کتاب نقد فرق است، پاسخ به شبهات، دارم الزام خصم میکنم، گاهی مواردی رو استفاده کردم، اصلا ممکنه یه روایتی در خود کتاب احمد اسماعیل بصری اومده باشه، این رو میگیرم و علیه خودش استفاده میکنم. کسی نمیتونه بگه که خط به خط کتاب ره افسانه اون عقیده قطعیه و روایت‌های صحیح السند عند آقای شهبازیانه.
خب آقای شهبازیان یک نکته گفتید، فکر کنم بحث اگر با همین نکته اینجا تمومش کنیم و این رو اتباعی احمد و مردم و کسانی که به هر حال که مباحث مهدوی یا سخنرانی میکنن یا مقاله میسن متوجه این قضیه بشن، شاید خیلی از اشکالات حل بشه. سخن شما اینه اساسا ما باید ببینیم اون عالم کتاب رو به چه هدفی
به چه دلیلی نوشته.
یعنی اینی که شیخ طوسی کتاب القیل را نوشته است آمده است مهدویت شیعی را معرفی کند یا آمده است مهدویت هایی که فرقه های مختلف ساختن اینها را نقد و
این یه زاویه. ببینید شما یه وقتی مرحوم شیخ صدوق کتاب الاعتقاد داره میگه آقا اعتقاد کلی بنده اینه، توحید نبوت منظور اینه، امامت اینه. مرحوم شیخ طوسی عقاید داره، شروع میکنه اونجا در کتاب خودش عقاید الجعفریه شروع میکنه بحث میکنه. امروز بقیه بزرگان ما علامه طباطبایی بحثی داره عقاید شیعه مثلا شروع میکنه اونجا بحث میکنه، بقیه بزرگان هم دارن مواردی کتابچه‌هایی رو دارن که اومدن. یه وقتی ما اسلوب کلی رو بیان میکنیم، این اسلوب کلی تقریبا از زمان امیرالمومنین تا الان ما اختلافی نداریم، اما یه وقتی نه اجتهادی های فروعاتی از این فروعات طبیعیه یه جای اختلافایی هم باشه، اما یه وقتی کتابی نوشته میشه آقایان عزیزان بزرگانی که سخنرانی میکنن مطلب مینویسن، کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی مبناش غیر از کتاب تهذیب و استبصار شیخ طوسیه.
درست شد. خیلی خوب.
کتاب غیبت نعمانی، حالا بنده البته این یه فرضیه و تزش رو تقریبا ارائه دادیم، الان در حال تکمیلش هستیم، داریم تدوینش میکنیم، شواهدیابی میکنیم. کتاب من اینو اجمالا بگم بعد اگر
تو بیننده پشت آره
باشه این نکته رو توجه کنید که به اصطلاح ببندیم این پرونده رو. کتاب غیبت مرحوم نعمانی که اکثریت اومده روایات رو از واقفیه، از اسماعیلی، از احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده و دیگران، از حسن ابن علی ابن ابی
حاتم، از اهل سنت
ذکر کرده، کتابیست در زمان خودش احساس خطر میکنه از فاطمیون مصر، از عبیدالله المهدی، این کتاب رو بلند میشه در نقد اونها مینویسه، میگه آقا جان این روایات رو دیدید تک تک، نمیخواد اعتبار سنجی بگم حتما 100% درسته، میگه جمع این روایات میخواهد بگوید مهدی شیعه ای وجود دارد، این کلیت ویژگیشه و غیبت خواهد داشت، این رو میخواد استخراج بکنه. اما این نیست که مرحوم نعمانی به تک تک گزاره‌های مندرجه در کتاب الغیبه قسم حضرت عباس خورده باشه.
خب خیلی متشکرم. فکر می‌کنم بحث شما و این مطلب اگر به این همه جا بیفته که ما اساساً قبل از اینی که بخوام از یک کتاب روایتی رو نقل کنیم به عنوان روایت اهل بیت و روایت شیعی، ببین برسیم به اینجا و تحقیق
کنیم
که اصلا کتاب علت کتاب. نوشتنش چی؟ خیلی موضوع خوبه.
ان شاءالله من این وصیت رو هم توضیح بدم با همین.
خب بیننده عزیز بزرگوار پشت خط جناب آقای اگه فرما لطف کنم معرفی کنم ممنون میشم. من جناب آقای صداقت خوشحالیم که با ما به هر حال ارتباط گرفتید، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت استاد شهبازیان و استاد شریفی.
صداقتو ندارم،
صدای من هست؟
سلام علیکم جناب آقای صداقت. آقای صداقت صدای بنده رو دارید؟
خب
آقای صداقت
سوالی که بنده دارم اینه،
صدای شما
ما در جوامع حدیثی شیعیان علماء متقدم ما یک سری روایات جعلی و شاد رو آوردن که این روایات مخالف اعتقادات تشیع هست، اصل اعتقادات هم که معلوم هست این روایات مخالفشون هست. به عنوان مثال شما مثلا در کتاب اصول کافی ما روایتی داریم که میگه قرآن 7000 آیه شده. خب وهابیت میاد اینو به ما ایراد میگیره و میگه که آقا شیعیان معتقد تعریف قرآن هستن، چیزی که ما همه هم میدونه که شیعه اعتقاد به تعریف قرآن نداره. یا در زمینه مباحث مهدوی ما این مشکل رو داریم، به عنوان مثال داستان جزیره خضر رو هم علامه مجلسی در کتاب بهار الانوار اینو ذکر کردن و علامه هلی فکر کنم اینا ذکر کردم تو کتابشون. میخواستم بدونم منی که به اونه که فرد عامی شیعه بخوام بیام کتاب حدیثی بنویسم نمیام این روایت رو ذکر کنم، میگم خب این روایت برخلاف اعتقادات من هست و از ذکرشم خودداری میکنم. چرا علمای ما که در زمان قدیم بودن متقدم بودن این روایت رو ذکر کردن و حذفش نکردن؟ این دلیل رو شما میخواستم بدونم.
خب جناب آقای صداقت عزیز سوال شما رو دریافت کردیم. البته یک قسم از سوال شما رو قبل از تماس شما استاد پاسخ دادن که ما باید اساساً ببینیم اون عالمی که این کتاب رو نوشته است در چه فضایی و به چه هدفی این کتاب رو نوشته، در بیان تبیین اعتقادات مذهب و مکتب تشیع هست یا در بیان نقد و رد هست یا در بیان جمع آوری مطالب حول و یک موضوع، حالا از انواع به هر حال روایات راوی ها و فرقه ها. سوال شما رو چشم به استاد ارجاع میدیم. جناب استاد شهبازیان سوال بیننده بزرگوار آقای صداقت این بود که خب من نوعی یک سری روایاتی که میبینم مخالف عقیده تشیع هست، روایات شاذ، روایات منکر هست یا روایت جعلی یا روایاتی که از به هر حال خارج از مذهب ما وارد شده، من نوعی که بخوام کتاب بنویسم این روایت رو نمیارم. چرا علمای متقدم ما این روایت رو بیان کردن؟ حالا یه قسمش رو شما فرمودید، آیا شرح دیگه هم نسبت به این مسئله وجود داره یا خیر؟
بله همون، من چند تا این نکات رو مقداری توجه بکنید. البته بازم یک سوالاتی که میپرسن یه سری حرفای داخلش هست، مثلا بحث تحریف قرآن رو مطرح کردن. حالا خود این تحریف قرآن باید پاسخش تو ذهن باشه که آیا اصلا خب قطعا شیعه قائل به تحریف قرآن نیست و بحثی که ما مطرح میکنن اون چیزی نیست که در ذهن بعضی از افراد شکل گرفته که مثلا میگن که گویا آیاتی از قرآن مثلا خدای نکرده بهش اضافه شده.
آیه صداقت هم نکته خوبی فرمودید. آیه صداقت پشت خط هستید؟
خب ظاهرا چون سوال مطرح کردن،
چون آقای صداقت هم به این عنوان نیومدن که ما معتقد به تحریف قرآنیم.
نه نه، من ممکنه بیننده
آره
دیگه
روایاتی که روایت شاذ مخالف عقیده
آره باست. این بیننده وجود داره. حالا خود این مطلب باید توضیح داده بشه که اصلا چرا مرحوم کلینی این با این بحث بعضی از روایات رو آورده که گویا بوی تحریف داره. تبیین میخواد، توضیح میخواد. پس من الان اینو نمیپذیرم، تلبیه به قبولش نمیکنیم، باید یه توضیحی داده بشه. این فقط ذهن مخاطب ما درگیر نشه. نکته دوم، جزیره خضرا رو فرمودن، من یه اصلاح بکنم، علامه هلی نداره، همون علامه مجلسی که فرمودن. علامه مجلسی هم اجمال این رو بگم که علامه مجلسی به عنوان پذیرش نمیگن، میگن چون این گزارشی ذکر شده است، در یک کتابی یک فردی اومده چون این گزارشی رو بیان کرده، اما تلقیه به قبول نکرده و کسی نمیتونه به مرحوم علامه مجلسی این رو ببنده بگه علامه مجلسی هم جزیره خضرا را پذیرفته است. نکته بعدی اما که برمیگرده به همون بحث خود ما، که اصلا چرا علمای ما اینها رو اصلا ذکر کردن، چرا حذفشون نکردن، چرا نیومدن مثلا بگن آقا ما 100 تا روایت صحیح السند داریم، اینم 100 دونه برید مثلا استفاده بکنید. ببینید، اولا از نظر مبنایی این کار، کسی که اهل تحقیق در امر حدیث باشه، کار مرحوم صدوق و مرحوم شیخ طوسی و مرحوم کلینی درست بوده. ما الان نگاه میکنیم به خاطر اینکه دفع شبهه مخالف بکنیم، میگیم بایستی اینا رو اصلا دور میریختن، حذفشون میکردن. نه، اتفاقا امانت داری اینها نشان دهنده هم درایت علمیشون و هم تقوای شخصیشونه. شما ببینید مرحوم صدوق ذکر میکنه در بحث‌های خودش در کتاب کمال الدین، یک روایتی رو از اهل سنت میاره، مرحوم صدوق بیان میکنه، میگه آقا این بر عهده راوی است، من صدوق قبولش الزاماً ندارم.
چرا بیان میشه؟
حالا اینو که چرا بیان میکنه، من با مثال حدیث وصیت شیخ طوسی عرض خواهم کرد که اصلا چرا بیانش کردن، که اشارت و مایه هم شد تو قصه نعمانی. پس ولی این مطلب از نظر علمی میخوام عرض بکنم و روشی، این اصلا درست نیست. مثل اینکه مثلا در فقه یک نفر بگه آقا یه نفر بلند شه بگه 100 تا روایت فقهی صحیح السند داریم، بقیه رو دور بریزید، اصلا این کار غلطیه، این اصلا امکان پذیر نیست. چرا؟ چون مبانی رجالی و درایه‌ای در حدیث تفاوت داره. ممکنه یک حدیثی امروز از منظر مرحوم آیت الله خویی صحیح السند باشه، ضعیف باشه. یک فردی رو مثلا به عنوان راویان مهدوی، شما قرقارت الکاتب رو، نعیم ابن قرقارت الکاتب که در کتاب شیخ طوسی ذکر شده.
ببینید استاد شهبازی، اینجا یک مشکلی ما داریم. نگاه کن، این مطلبی که شما فرمودید درست، اما بعضی موارد هست خود اون عالم میاد میگه من این روایت رو قبول ندارم،
همون نمیپذیره.
خب مرحوم آقای خویی بیان میشه اصلا
مرحوم آقای خویی این رو یه جایی تضعیف میکنه، ولی نعیم ابن قرقاره رو مثلا بزرگ دیگری میاد از رجال ما میپذیره. پس اولا نمیشه در مقام عمل که بگیم یه 100 تا روایت رو مثلا صحیح السند بذاریم بقیه رو حذف کنیم، این اصلا از نظر علمی امکان پذیر نیست. این یک. دو، از نظر بحث امانت داری در علم هم صحیح نیست. ممکنه یک روایتی باشه نسبت به راویش بنده امروز انقلت دارم، نسبت به فهم متن روایت بنده امروز یک انقلت دارم، اما در یک گذر زمانی با مشخص شدن چند تا متن دیگر بتونیم حلش بکنیم، بتونیم بفهمیم.
نه ببین استاد شهبازی، ترمیمش دو تا بحثه. یک موقعی هست من یک راوی رو قبول دارم، روایتشو میپذیرم، شما یک راوی رو قبول نداری، اون راوی رو قبول نداری، روایتشو میذارید کنار.
میرسیم به این که یه روایتی هست که متفق بزرگان نپذیرفتن، ولی اونم چرا ذکر کردن؟ به اینجا هم خواهیم رسید. پس اینم حالا چون ناچاریم توضیحشو بدیم، این رو توجه باید بکنیم. نکته سوم، پس یک قسمت ما اختلاف مبنایی داریم، باید امانتداری بشه خود ما هم امروز. سومین مطلبی که وجود داره، چرا بعضی از روایتایی که از منظر خود این بزرگان هم اشکال بهشون وارده ولی در کتب شیعه درجش میکنن؟ مثلا همین کتاب حدیث و موسوم به وصیت رو مرحوم شیخ طوسی ذکر کرده، اونجا هم باید مرحوم شیخ طوسی بیان کردن. بیانشون چه چیزیه؟ ایشون در کتاب خودشون عنوانش رو آوردن. من نمیدونم اگه فرصت دارم میخواید بینندتون صحبتشو بکنه، بعد من دوباره جواب بدم.
وقت نداریم.
این میمونه. پس اجازه بدید من الان اولویت دارم به خاطر اینکه میخوام بحثو جمع کنیم. مرحوم شیخ، پس من عبارت مرحوم شیخ رو دیگه نمیخونم اینجا و موارد مشابه دیگری که بود. مرحوم شیخ اینجا در کتاب غیبت خودشون ذکر میکنن قبلش، میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، مخالفینی اومدن، یکی گفته 7 امامیم، یکی گفته 8 تاییم، یکی گفته 14 تاییم، یکی گفته 20 تاییم، آقایونی اومدن تعداد ائمه رو بالا پایین کردن، من میخوام من مخالفینا و من طرق الخاصه از شیعه یه مجموع روایتی را درج بکنم که از فهوای همه اینها یه قدر متیقن و یقینی و مشترکی بیرون میاد. اون قطع متیقن و یقینی و مشترک که در علم حدیث بهش میگن متواتر و اگر حدیثی متواتر شد میتونی باش عقیده بسازی، شیخ میگه متواتر از این 50 تا حدیثی که من ذکر کردم یه نکته است. صدر و ذیلشون یه حرفای بالا پایینی دارن، اما همشون از تمام این روات شیعه و سنی یه نقطه اشتراک دارن. اون نقطه اشتراک به خطی که تو همه حدیث ها اومده چیه؟ که ائمه اثنا عشر دوازده تا لا یزیدون و لا ینقصون.
بازم برگشتیم سر خونه اول،
تمام شد.
هدف این عالم از بیان این بیان روایت این شاید یک مقطعی
شاهد مثاله،
پنج خط روایته، در سه خطش مطلبی هست.
آقا شاهد مثالشه،
شاهد
مثالشه. شما آقای شریفی با وهابیت
بحث کنید، میخوام بگم شاهد مثال در سه خط اینه، اون دو خط دیگه شما اصلا کار بهش
اصلا قبول نداره. اصلا قبول نداره. شما با عقیل هاشمی گفتگو میکنی، بحث میکنی، کلنجار میری، بهش میگی آقا مثلا در اسطلغابه، در کتاب الاصابه، در کتاب صحیح مسلم این عبارت اومده، بالا و پایینش ممکنه تو خلافت خلیفه دوم باشه، ولی اونو نمیپذیری.
این نقطه خب چرا ذکرش میکنی؟
پس الزام خصمه و مقابله با اونهاست و امانت داری هم میکنن متن کامل رو.
خدا خیرتون بده. اتاق ما چقدر وقت داریم؟ وقت داریم برنده بعدی رو بگیریم؟ ما در حد جناب آقای حسن زاده تهران در خدمتتونیم. سلام علیکم.
سلام آداب.
خواهش می‌کنم آقای حسن زاده عذرخواه، ما وقتمون خیلی محدوده. ما در خدمتتونیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. اولا تشکر می‌کنم از دست درکنان مجموعتون، امشب واقعا لذت بردیم. حلاوه یاد حلاوه شبکه ولایت افتادیم.
بزرگواری.
خیلی خوبه این برنامه، واقعا لازمه. امروز حداقل امروز تو این دوران لازم این مباحث بین شیعیان، بین کسایی که واقعا شبهاتی که میندازن با این حجم از شبه مخالفین. اما استاد یه سوال ازتون داشتیم. ما یه روایتی داریم که همه فرمودن عقیده رو نباید از مخالفین بگیرید، درسته؟ تا اینجا که مشکلی با هم نداریم.
بله، یه دست روایت
طبق این دست از روایت باید هر چی از روایت عامه رو بذاریم کنار، یعنی اصلا نباید استدلال کنیم از اینا. این دسته از روایت با استدلالی که شما در قبال مخالفین برای اثبات مذهب حقه تشیع در تضاده و هم بیان و نقل روایت عامه به کل اشتباه است با توجه به روایتی که وجود داره. این مسئله هم در مباحث اختلافی با اهل سنت طریقه و وهابیت است و هم در مسئله مهدویت. این مسئله چجوری با هم جمع میشه؟ جمع معنی این چجوریه؟ چجوری با توجه به اون روایتی که هست استدلال شما از عامه بعضن دیده میشه؟
چشم، ممنونم جناب آقای حسن‌زاده، لطف کردید، خوشحالیم از تماس شما. چون وقت نداریم سریع از شما عذرخواهی میکنیم.
بازرگانی که نداری از اونا کم کنید.
ما 30 ثانیه کلا وقت داریم.
آقا بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله اگر شد یه جلسه دیگه من دوباره همین فرمایشون، سوال ایشون سوال دقیقی بود، توضیح بدیم. اما یک، اینکه مطلق آنچه که از عامه نقل شده ما باید کنار بذاریم، این مبنا حرف درستی نیست. و اگر مرادشون همون روایت مثلا مثل مقبوله عمر ابن حنزله و غیر است که میگه ما وافقل به اصطلاح قرآن و سنت بگیرید، ما خالف العامه رها کنید،
رشد در مخالفت با این هاست.
آره، اون الزاماً مراد این نیستش، باید یه تبیین و تحلیل.
خب جناب آقای حسن زاده، انشالله ما از استادم قول میگیریم که تو برنامه‌های بعدی این سوال رو مطرح کنیم و یک بحث خوبی رو حول این موضوع داشته باشیم، چون شما هم بحثتون مهدویت بود هم اهل سنت و وهابیت، که ما خب چرا اگر این روایت هست چرا در مقابل اونها تو مناظراتمون از روایات اونها استفاده میکنیم. خوشحالیم که امشب هم در خدمت شما بودیم. به هر حال شبهای آینده برنامه های اساتید دیگه پیگیر باشید، برنامه های خوبی است انشالله، به امید خدا و دعای خیر شما بتونیم توی این مسیر موفق و معید باشیم. استاد اگر امری نیست از محضر بینندگان خداحافظی کنیم و به هر حال
ممنون،
خدای بزرگ
ممنون، متشکر. التماس دعا از همه عزیزان.
دعا بفرمایید.
الله النصر و حق محمد و آل محمد.
شب همه عزیزان خوش، به امید دیدار یا علی مدد. اللهم صل علی